بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين انه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. امیدوارم خدای متعال همه ما رو مثلا در این ایام معلومات و بعد هم ایام معدودات مورد تفضلات و عنایات خاصه خودش قرارمون بده. هست صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد. خب قبل از شروع بحث یک دستورالعمل بسیار خلاصه مهمی است از حضرت موسی بن جعفر من عرض بکنم که به خصوص در این ایام انشاءالله عمل بکنید و همچنین در طول سال. خدمت شما که عرض کنم ارزاقی که خدای سبحان به ما میداد دو نوع رزق ما داریم. یه رزقی است که رزق مکتوب است، یعنی رزقی است که خدای متعال مقرر فرموده و معین فرموده و به هر بنده میده و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. خدا میگه هیچ جنبنده روی زمین نیست الا اینکه ما رزق او رو شاخص کردیم و خدا موجودی که خلق کرده رزقش رو هم میداد. به این میگن رزق مکتوب. اما یه رزق دیگر هم داریم که به اون رزق میگن رزق فضلی. رزق مکتوب مال همه هست، اما رزق فضلی یعنی رزقی که خدای متعال از فضلش میخواد به عده اضافه بکنه، بیشتر بده. حالا این دستورالعمل حضرت موسی بن جعفر برای گرفتن این رزق فضلی است که انسان از فضل خدای متعال این رزق رو دریافت بکنه. حالا دستورالعمل این است. حضرت فرمودن اگر کسی در بین طلوعین از اذان صبح تا طلوع آفتاب 10 مرتبه این ذکر رو به همین شکل عرض میکنم بگوید، حداقلش 10 مرتبه، حالا بیشتر شد که دیگه بهتر، خداوند چون بین طلوعین وقت تقسیم ارزاق هست، خداوند در این وقت رزقا رو تقسیم میکند، اون رزق فضلیش رو هم به این بنده عنایت میکنه. حالا اون ذکر شریف این است و خیلی آسون همه شما الان میتونید همین الان حفظ کنید و انشاءالله از فردا هم انشاءالله انجام بدید. ذکر شریف این است: سبحان الله العظیم و بحمده استغفر الله و اسأله من فضله. ببینید همون ذکر در واقع رکوع. سبحان الله العظیم و بحمده. حالا اینم خودش یه سری دارد که این سبحان الله العظیم و بحمده هست، فرصت نیست من بخوام وارد بشم. این دستور خود خدای سبحان است. شما ببینید قرآن دستور این واره که اذا جاء نصر الله و الفتح میفرماد آخر دفعه فسبح بحمد ربک و استغفر. این در واقع دلیل این ذکر است. ببینید فسبح، خدا میگه به پیامبر اول تسبیح کن، بعد این تسبیح با حمد، بعد استغفار. حالا حضرت موسی بن جعفر این سه تا رو با هم جمع فرمودن: سبحان الله العظیم و بحمده، بعد استغفر الله و بعد هم و اسأله من فضله. انشاءالله این ذکر رو حداقل 10 مرتبه در بین طلوع این داشته باشید که از ارزاق فضلی حق بهره‌مند بشید، مخصوصا در این ایام معلومات و بعد هم گفتیم ایام معدودات. صلوات خط بفرمایید. یا خب احکام راجع به وقوف به مشعر و وقوف به عرفات مسجد الحرام رو شنید. حالا اما سر این وقوف که از دیروز خدمت شما شروع کردیم، دیروز معنای وقوف رو، معنای عرفه رو و چرا این سرزمین در حل است در حرم نیست، اینها نکاتی بود که عرض شد. اما گفتیم که بله از نظر حکم اینی ظاهری یه بچهش این است که حضرت آدم و حوا بعد اون که از هم دیگه جدا شدن اینجا هم دیگه رو مثلا شناختن. خب این امر ظاهری است، اما گفتیم اصل اونی که در عرفات است اون معرفت پیدا کردن است، به عرفان پیدا کردن است. خب به چی؟ دیروز گفته شد که اول خودمون رو بشناسیم. من عرف نفسه فقط عرف ربه، یا معرفت النفس انفع المعارف. و باز این نکته رو هم اشاره کردم، خودمون رو بشناسیم یعنی چه؟ گفتم یعنی اون جایگاه انسان خودش رو حداقلش درک بکند. و برای درک این هم این نکته رو اشاره کردیم که همونطور که ما در تکوین مملوکیم، میباید سعی کنیم در تشریع هم مملوک باشیم. اینا توضیح دادیم خدمت شما، دیگه بعد نمیدونم، فقط خواستیم یک خلاصه از مطالب دیروز گفته میشد که بریم ان شاءالله ادامه بحث در خدمتتون داشته باشیم. خب حالا اما در ادامه این بحث معرفت، گفتیم معرفت خودمون، شناخت خودمون، معرفت نفس، این مقدمه از برای در واقع معرفت الله هست، نه اینکه این اصل باشد. بله برای اینکه به معرفت الله رسید باید اینو اول شناخت. حالا اما میخوام یکی دو تا نکته هم راجع به معرفت الله عز و جل خدمت شما عرض بکنیم که ببینیم اون معرفتی که حداقل انشاءالله در عرفه از ما خواسته شده است چی؟ خدمت شما که عرض کنم، ببینید حداقل معرفتی رو که از ما خواستند اون رسیدن به توحید است. رسیدن به توحید. حالا بنده توحید رو خدمت شما معنا بکنم، قبل اینکه بنده معنا بکنم از نظرات شما کمک بگیریم. شما توحید رو معنا بفرمایید. توحید یعنی چی؟ بله البته حالا یک برنامه را من اینجا عرض بکنم با پیشنهاد که از برادرها بسیار پیشنهاد خوبی قرار شد ما در هر جلسه ای یه سری سوالات رو مطرح کنیم و این خودش باعث میشه وقت شما رو در وقتی تو اتاق هستید، چون الان معمولا کیفیت اتاق بندی ها جوریست که یه مقدار مراعات این هم سطحی ها هست، تازه اگرم نباشد خب باعث میشه که شخص اون طرف هم به هر حال استفاده میکنه از هم اتاقی خودش. و بعد شما روی اینها با هم یک بحثی رو تو اتاق ها انشاءالله داشته باشید و بعد روز بعد یه وقت کوتاهی رو قرار میدیم که بعد جواب اینها رو از زبان خود شما انشاءالله بشنوید. یا اگر شما یه نکته دیگری راجع به این مباحث پیدا کردید خب مطرح کنید، همه من استفاده میکنیم. بسیار خوب. حالا اما توحید یعنی چه؟ ببینید آقا توحید باب تفعیله، یعنی یکی گرداندن. توحید یکی گرداندن. خب یکی گرداندن یعنی چه؟ یعنی جایی که یک مجموعه است، یک کثرتی است، بعد شما اینها رو در واقع یکی بکنید، این میشه توحید. پس توحید معناش هست. حالا نسبت به خدای سبحان، این که میگیم برسیم به توحید، شما در این عالم ببینید حالا حداقل مرتبهش، اینا عرض کردم نکاتیست انشاءالله سعی کنید در عرفات، حالا بخشی که فرصت هست، انسان بشینه و راجع به این مسائل فکر بکنه. دیروز عرض کردم ما به قدر معرفتمون مشمول اون رحمات خاصه حق واقع میشیم. خداوند یه رحمات عام داره که دیروز عرض کردم به همه داده میشه، حتی کسانی که به عرفات آمدن ولو حاجی هم نباشن. مثال زدم، گفتم مثل برادرایی که مؤمن عمره مفرده به جا آوردن، اینا در عرفات حضور دارن، خداوند اون رحمات عام رو به اونها هم میداد، اما اون رحمات خاص خب فرق میکنه. حالا در رسیدن به توحید، شما این عالم رو ببینید، این کسرات ببینید، شما تو این عالم ماده نگاه میکنید، انسان هست، حیوان هست، گیاه هست، جماد هست، خب همه اینا هست، اینا کسرات هست. آیا اینا هر کدام برای خودشون مستقل هست؟ یه وجود مستقلی دارن؟ اگر انسان اینا رو به عنوان یه وجود مستقل ببینه که خب اینا شرکه. اما اگر آمد اینها رو یکیشون کرد، یکی دید، اون وقت میرسه به اون توحید. حالا اینجا این مطلب بحث خیلی سنگینه، من فقط یه روایت رو از امام ملک و ملکوت حضرت امام صادق علیه السلام اینجا عرض میکنم که حالا تفصیل این رو ببینیم که تا چقدر مقدور میشه عرض بکنم. حضرت فرمودند ان الله تعالی خلق الملک على مثال ملکوته و اسس ملکوته على مثال جبروته لیستدل بملکه على ملکوته و بملکوته على جبروته. حضرت فرمودند این عالم ملک، یعنی عالم دنیا رو که شما میبینید، خدای متعال این رو بر اساس عالم ملکوت قرار داده است. یعنی اینها در واقع مثالی از عالم ملکوت. من یه مثال بزنم، مطلب خیلی سنگینه. آقا این وجود جسمانی خودمون، این جسم ما، این جسم ما الان این مثالی از اون وجود ملکوتی ماست، یعنی از اون روح ماست. اون روح ببینید اگر بخواد در واقع تمثل پیدا بکنه و شکل مادی که خدای متعال به او داده شده این بدن. من یه مثال خیلی خیلی ساده، شما که تو آینه نگاه میکنید، شکل شما که تو آینه میفته، این شکل تو آینه ببینید مثال این شکل ظاهری شماست، از خودش نه استقلال دارد ولی شبیه همین هم هست. یه ساده ترین مثالش این هست. حالا این وجود جسمانی ما هم میفرمان در واقع اون مرتبه نازله روح هست، مثال اونه. این مثالی که عرض میکنیم، باز یه نکته دیگه شده که برای فهم و درک مطلب، آقا حضرت مریم علیها السلام وقتی که آمد خارج از شهر شد، یه دفعه دید یه جوان کنارشه، او رو بشه یه جوان، یه مرد دید. ما این جوان نبود، این کی بود؟ ملکی از ملائکه الله بود که آمد حضرت عیسی ابن مریم رو به جناب مریم علیه السلام الله داد. اما حضرت مریم او رو به شکل مرد دید. این در واقع تمثلی از اون ملک هست به شکل یه انسان. خدا رحمت به مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفهمدن دفعه نشسته بودم، حالا اینا اولیاء خدا دیگه، حالا از این امور اینا چیزی نیست، میگن دیدم که ملکی در کنارم نشست. ملک ببینید آقا جسم نداره مثل ما که بخواد جسم داشته باشه، اما اگر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میبینی یه ملک کنارش نشسته، این میشه ملکی که شکل دنیایی پیدا کرده. و کنار الهال میشینه به نام ملک. مثال گفتیم مسجد حرام قصری از قصور بهشت است، این بابایی که کنه چما خوندیم. یعنی اگر الان بخواد قطعه از بهشت و قصری از قصرهای بهشت در دنیا شکل دنیایی پیدا بکند میشه مسجد حرام. این میشه مثال اون. حالا این عالم ملک، یعنی این عالم دنیا و این عالم ظاهر، اینا همه اون چیز در این عالم ملک هست، اینا در واقع مثالی از عالم ملکوت هم اون روحشون هم. این زمین یه روح دارد، این حیوان یه روح داره، این گیاه یک روح داره، درست؟ خب پس این الان تا اینجا عالم دنیا و عالم ملکوت دوتاشون یکی شدن. ما اینا اول دوتا بودن، گفتیم روح و جسم، درست؟ اما آمدیم توحیدشون کردیم، دوتا رو یکی کردیم. مثل شما الان وقتی جلو آینه میستید دو نفرید، یکی اینجا ایستاده یکم تو آینه. اما شما اینا چکار میکنید؟ توحید، میگید که آینه دوتا نیستن، اون مثال اینه، این شکل همینه، اینا یکی هست، این میشه توحید. حالا ما میام این دوتا یکی میکنیم، میگیم ما این ملک، این دنیا با اون ملکوتشون یکی هست، پس تا اینجا این دوتا یکی شده. باز وقت امام صادق فرمودن خداوند عالم ملکوت رو هم اون روح رو بر اساس عالم جبروت خودش قرار داد. خب پس ببینید اینا همه میشن در واقع مظاهر حق. شما هر چی میبینید در این عالم، اینا همه مثل گفتم شبیه حالا اون عکس تو آینه با تو ذهن برای نزدیشتن به ذهنتون بیارید، اینا مثال حق هست به تعبیر امام صادق. درسته شما الان افراد میگید این انسان است، این حیوان است، این گیاه است، این ندم جماد است، اما وقتی شما با او دید نگاه میکنید اینا همه، من یه مثال باز ساده تر، آقا شما خورشید رو در نظر میگیرید، خورشید الان داره شعاهای اینجا رو روشن کرده، اما این شعاهای خورشید می چیزی جدای از خورشید نیستن، همون شعاع خورشیده، در واقع این ظهور پیدا کرد و خورشید در این شعاهاش. حالا این عالم هم اینجوری شده. بعد اگر این معنا رو ما درست بکنیم و در واقع به این مرتبه از توحید انسان نائل بشد، شما با همه دیگه یک احساس اخوت پیدا میکنید، دیگه من با این گیاه هر دومون مثال حقی، حتی من با این سنگ مثال حقی، من با این انسان دیگه، چون تو مسجد حرام میبینید بعد این افراد با رنگ های مختلف و زبان های مختلف میبینید، اینا همه مظاهر حق هست، ما با هم یه احساس اخوت داریم، یه احساس برادری داریم، یه احساس یکی بودن داریم. پس تمام این نظام عالم میشن مظاهر حق تبارک و تعالی. این یه مرتبه ای از رسیدن به، حالا گفتم توحید یعنی یکی کردن این. حالا اما این حالا یه مرتبه، چون من دیدم حالا افرادی اهلی هستن نشانه در مجلس که این مثلا بحث سنگینه، به این احتیاج داره بشینن با هم مباحثه بکنن و بعد اگر از سوالی بود اصلا شد. اما یه مرتبه دیگری که از خیلی شما که از میشه بعد توحید لازم ما در عرفات انشاءالله بهش برسیم، اون توحید در عبادت است. اینو دقت بفرمایید، این خیلی نسبتا بحث آسونه و برای هممون باید باشه. رسیدن به توحید در، یعنی ما فقط خدا رو عبادت بکنیم. خب یه سوال شما ممکن از بنده بپرسید، میگه که ما غیر خدا رو عبادت میکنیم، حالا ببینیم آیا عبادت میکنیم یا نه. ببینید مثالش، آقا قرآن میفرماد افرعیت من اتخذ الهه هوا. قرآن میفرماد پیامبر یه عده‌ای هستن، اینا آمدن اله خودشون رو یعنی اون معبود خودشون رو هوای نفسشون قرار دادن، به جایی که خدای متعال رو اطاعت بکنن از هوای نفسش اطاعت میکنن. پس کهنه ای دو تا اله دارد، یه الهی که خدای متعال است، یه اله هم که هوای نفسشه. حالا ممکن یه اله هم شیطان باشد برامش، یه اله هم گاهی خود دوست انسانه، گاهی خود یه اله هم نمیدارم ممکن خانواده اون نسبت به او بشه. این شخص میاد اطاعت کنه. حالا یه مثلا مطلب رو بازتر بکنم که انشاءالله در عرفات آقا این معرفت رو پیدا بکنید و این هست که اون وقت عرفه رو برای ما عرفه انشاءالله قرار میده. و اون مطلب عرض کنم با یه مثال. ببینید آقا وقتی شما سر یه دوراهی قرار میگیرید، مثال سادش رو، یه شخصی مثلا در مقابل نامحرم قرار میگیرید، شما دارید تو خیابون میرید یه نامحرم که این پوشیده نیست، خب الان دیدید که اینجا لباسه، خیلی از زنها لباسه محلیشون اینجوریه، خب خیلی هم محجوب نیستن. شما اگر نعوذ بالله چشم شما خطا کرد، یه راهه، اگر خطا نکرد راه دیگریست. حالا شما به محض اینکه بین افتادن نگاه که اشکال ندارد، اما شما نگاهتون افتاد، نگاهتون رو به تعبیر قرآن یغضوا من ابصارهم، این نگاه رو میشینید، صرفتون پایین میاندازن یه طرف دیگر نگاه میکنید، اصلا توجه بو نمی کنید. چرا این کار نمی کنید؟ بگه چون خدای متعال فرموده، چون حرام است. خب پس شما در الان که نگاه به نامحرم نمی کنید، اله شما کی شد؟ خدای سبحان، دارید گوش به حرف اون می کنید و اله شما مثل بقیه چشم و آزاد بود نگاه می کنید. اما اگر خدای نمی کرده، انسان نگاهش تو افتاد، نگاه رو ادامه داد، از این به بعد آیا خدا به تو فرمود نگاهش رو ادامه بده؟ نه. چی گفت؟ دلتون، دلتون میخواد نگاه بکنید. خب پس اینجا شما الان شدید مطیع نفستون، دلتون، پس یه اله دیگری پیدا کردید و اون نفس شماست، دارید از او اطاعت میکنید. پس در این حال، در کدوم حال؟ در وقتی که شخص دارد گناه میکند، یه اله دیگه غیر خدا دارد، بین میشه و چی؟ شرک. آفرین، میشه شرک. پس آقا مشرک اون نیست، فقط کسی که یه بت خرمایی درست نذاره کنارش بپرسته، نه. به تعبیر حضرت امام عسکری صلوات الله و سلام علیه، حضرت فرمودن این شرک اونقدر خفیست که حتی اگر شما یه سنگ سیاه رو در نظر بگیرید در یه شب تاریک، یه مورچه روی این حرکت بکنید، چقدر سخت دیدنش، فقط شرک اینقدر ممکنه خفی باشد. ببینید مراتبی از شرک در منم باشه. پس بنابراین اگر انسان، حالا من یه قانون میخوام به شما عرض بکنم، آقا هر گناهی که از روی علم و عمد، یعنی اگر عمدن من مجبورم نکردم و از روی علم من میدونم این کار خلافه اما انجام دادم، این میشه یه مرتبه از شرک به خدای متعال. و اگر این شخص در حالی که داری گناه رو انجام میدد از دنیا برود، در یه حدی از شرک از دنیا رفته. درست شد؟ بسیار خوب. پس ببینید ما میتونیم الهای متعددی داشته باشیم، درست شد؟ خودم باشم، گاهی اوقات شیطان باشه. گفتم شما گاهی اوقات، من یه مثال بزنم، مثلا یه روزی آقای آمد کاری داشت، همین که نشست، خب خیلی مثلا هم علاوه جسته‌ای بزرگ بود، این تابستون هم بود، دکمه یقش باز بود، نشست یک گردن بند طلای از این گردنش افتاد رو لباسش. خب خودش مثلا خجالت کشید، بعد گفت که آقا ببخشید من میدونم طلا حرامه برای من، اما چون اینو همسرم برای من گرفته، اگر بیرونش برم ناراحت میشه. خب من مجبورم به خاطر اون ناراحتش رو بپوشم. ببینید خب پس این شد اله شد کی؟ پس ببینید ما داریم الههای زیادی پیدا میکنیم. شما گاهی میدونید این کار آقا جایز نیست، این حق و ناسه، اما حال چون به خاطر خودم، به خاطر بچه‌ام، به خاطر دوستم، حال این بی‌نوبتی رو مثلا انجام میدم، این کار رو انجام میدم به الی آخر. پس الههای زیادی ما پیدا میکنیم. حالا روز عرفه رسیدن به توحید است، یعنی من بیام بشینم. بله تو عرفات دعای از عرفه از سبی عبدالله دعای عظیمی است، اما او یه بخشی از اعمال عرفه است. اصل عرفه اینه، رسیدن به توحید. پس برای خودم میگم آقا من ببینم این مسئله رو الان دیگه با سواد و بی سواد همه متوجه شدن. پس اگر از شما پرسیدن آقا سر وقوف به عرفات چیه، میگیم معرفت پیدا کردن، به شناخت پیدا کردن به توحید و رسیدن به توحید است. این اصل در عرفات. و راهش چیه؟ ها ببینید شما در عرفات ببینید گوشه خلوتی بشینید، بعد این الههایی که تو زندگی برای خودتون داشتید اینا رو بشمرید. حالا ان شاءالله وقتی دعای عرفه خونده بشه عرض میکنیم خدمت شما، مثلا بخشی از این دعا اینه: خدایا انا الذی نکست، انا الذی اخطأت، انا الذی وعدت فاخلف، و الی آخر. انسان بشینه، یکی از چیزایی که باز در عرفات آقا بسیار مؤثره اون اعتراف به گناه. یعنی انسان بشینه در عرفات اعتراف بکنه به گناهانش و گناهان خودش رو یادآور بشه. این اصلیست، این مستحب در عرفاته. شما بشینید این گناهان رو به زبان بیارید: خدایا چیزی بر تو که پوشیده نیست، من تا به حال این شرکا رو داشتم، خدا این گناه رو انجام دادم، این گناه رو انجام دادم، اینجوری بوده، همینا رو بشمرید، اینا بت‌های من بودن بگید. آقا هر چی من باور کنید در اصل عرفان انشاءالله هنوز میدستیم، میگم خدمت شما اصل عرفه اصل تذلل و زاری در برابر حق. و یکی از اموری که در عرفات توبه هست اقرار به گناه است. میشینی گناهانشو به زبان بیار اقرار بکنه، گفتم گناهانی که یکی در نظر بیاره، بعد بگه خدا یا اینها بت‌های من بودن، اینا الههای من بودن، حالا دستم رو گرفتی، من رو به عرفات هم آوردی، من میخوام این الهها رو اصلی یکی بکنم. گفتیم توحید باب تفعیله، یعنی یکی گرداندن. پس از این بعد من شده از ما سوال شد معنای توحید چیه؟ توحید نه که بگیم خدا یکیست، خب خدا که یکی هست. من اگر به توحید رسیدم مهمه، و اله اون چیزی کیست؟ پس بنابراین فرمودن انسان این الهها رو ببینه، بعد از اینها توبه بکنه، بعد تصمیم بگیره خدایا میخوام از این به بعد من فقط یه اله داشته باشم و اون تو باشی، فقط من از تو فرمان به دستور بگیرم، نه از نفسم، نه از شیطان. حالا یک راهنمایی دیگه من عرض بکنم که ببینید آیا ما به توحید بعد واقع رسیدیم یا نرسیدیم. راهش این است، یعنی در واقع راه شناختش امتحان. اگر میخوام خودمون امتحان بکنیم آیا من اصل عرفه از عرفات با توحید خارج شدم یا با شرک، راه امتحانش میفهمان. بیاد ببین انسان هر کاری که میخواد انجام بده آیا میتوند این کار رو به قصد و قربت انجام بده یا نه. خاطرم از یه خانمی دختری آمد مسجد، خب این موهاش اینا بیرون بود، این مثلا بعد سوالاتی کردن ها، بعد سرانجام حالا بعد از صحبتی شد من یه سوال ازی کردم، گفتم آیا تو وقتی صبح از خونه بیرون میاد میخوایی لباست رو پوشی، جلو آینه میستی، این موها رو میبری بالا، این روسری رو تنظیمش میکنی، مثلا این مقدار موها بیرون باشن، آیا موها میتونی بگی خدا یا به خاطر تو قربتن الالله من این موها میذارم بیرون؟ میتونه بگی؟ خندید گفت خب مسلم نه. گفتم پس بی وقتی برای خدا نشاد انجام بدیم پس میشه شرک، پس تو داری گوش به هر کسی دیگری میکنی انجام میدی، این میشود چه؟ پس عصر عرفه رسیدن به این توحید است و معرفت پیدا کردن به این تو. حالا یه مرتبه دیگری از توحید هم هست که هنوز فرصت داری من عرض بکنم خدمت شما، و اونم خیلی مطلبه و بسیار مهمی هست خدمت شما که عرض می شود. آقا ببینید، این البته حالا هم نسبت به توحیده و هم در رابطه با اون معرفت نفس ماست که خودمونش در نشناسیم، و اون اینه که انسان بیاد اگر محبتش رو برای خدای متعال قرار بده، این محبتی رو که برای خدای متعال قرار میده و همه چیز رو دیگه در راستای محبت او دوست دارد. مثلا یه مثال من بزنم، شما یه شخصی مثلا یه دانش آموزی، دانشجوی، استادی بگه من علم رو دوست دارم. چون شخص علم رو دوست داره، مدرسه رو هم دوست داره، دانشگاه رو هم دوست داره، معلم رو هم دوست داره، قلم رو هم دوست داره، کاغذ رو هم دوست داره، همه اینا بینید در راستای چی شدن؟ چون علم رو دوست داره، یه محبت. حالا اگر ما بتونیم محبتمون رو، هر محبتی داریم، در راستای محبت خدای متعال قرار بدیم، اگر این تحقق پیدا کرد، اون وقت یک اثر و نتیجه بسیار مهم داره و اون رسیدن به محبت الله تبارک و تعالی است. این آیه قرآن رو دقت کنید، سوره مبارکه آل عمران آیه 31، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. قرآن می‌فرماید پیامبر، پیامبر بگو به مردم اگر خدا رو دوست داری فتبعونی، از من پیامبر متابعت کنید، بعد یحببکم الله، نتیجهش میشید محبوب خدا. خیلی جالب این آیه شریفه، خدای متعال آمده برای محبت خودش که آیا من بنده شما الان میخواید بفهمید خدا شما رو دوست دارد یا نه، خدای متعال آمده برای محبت خودش یه دلیل قرار داده، یه راهنما قرار داده، و اون اتباع از رسول اکرمه، پیروی از رسول اکرم است. به هر میزانی که انسان از دستور رسول اکرم پیروی کرد، به همون میزان در واقع محبت خدا رو نسبت به خودش جلب میکنه، و هر اندازه که جدا شد از این جدا میشه. حالا این یه تفصیل دارد که انشاءالله فردا اشاره میکنم به یه مرتبه دیگری از توحید در واقع انشاءالله هست که بسیار مهمه و همون اول بحث وارد بشیم که انشاءالله با آخر بشن. فردا انشاءالله خیلی شما عرض میکنم، انشاءالله سعی کنید از الان خودتون رو آماده این توحید بکنید. یعنی الان تو مسجد حرام این شناسایی، این بحث خودتون، گفتم شما انشاءالله سعی کنید این وقتایی که الان هست ازش استفاده کنید، ایام بسیار با فضیلتی است، ببینید آیا من موحدم یا مشرک، آیا من الان به عنوان حاجی میخوام لبیک بگم با حالت شرک لبیک میگم یا با حالت توحید. اگر انسان دید گناهی وجود دارد که اون رو ترکش نمی کند، این شرک است. خدا ان شاء الله توفیق بده. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.